بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به خیلی طولانی شد، یعنی بحثایی که جلسه قبل داشتیم در باب اینکه اباحه آیا تکلیف هست یا نه. بحثای خوبی شده آقای اخلاق، خودش الان نیست ولی الحمدلله بحثای جونداری شد. عرض به خدمتتون که حالا دیگه اون بحثا رو من ادامه نمیدم، خاطر اینکه جاش دیگه اینجا نیست، ولی خب کده های خوبی برای تحقیق آینده برای شما بیان شد. بحث بعدی که باید بهش اشاره کنیم که جلسه قبلم مقدمه‌ای برای اون ذکر کردم، این نکته است که این رو هم اگر خاطر شریفتون باشه در حلقه اولا در بحث از ادله عقلیه، اونجا که میخواست بیان کنه علاقات میان اشیا رو، اولین بحثی که بیان کرد علاقه میان احکام بود که بیان شد که میان احکام تکلیفی رابطه تضاد برقراره و بعد از اون از اون تضاد استفاده کرد برای بحث از اجتماع امر و نهی، که آیا امکان داره امر و نهی در یک مورد جمع بشن، که مفصل بحث کردیم که محل نزاع اونجا اجتماع معمولی است، نه موردی و نه آمری. خب این از این مقدمه کرد کردم. اینجا مرحوم آقای سعد بیان میکنن که میان احکام تضاد برقراره و امکان نداره که دو حکم متضاد در کنار هم در یک امر و متعلق جمع بشن. امکان نداره که در آن واحد مولا بگه هم سله هم بگه لا تسله، این مثلا محال است از حیث در واقع مراتب حکمی. چرا؟ ببینید دقت بفرمایید، معنای این که مولا در این حال نسبت به یک متعلق هم امر کنه و هم نهی کنه، ما وقتی این در واقع این کار رو موشکافانه بررسی کنیم میبینیم که اصلا امکان نداره. چرا؟ چون هر کدومی که از این حکم ها دو حکمی که متضادن، سله و لا تسله، مراتب حکم دارن. مراتب حکم دارن یعنی چی؟ یعنی ملاک دارن، یعنی مصلحت دارن، یعنی شوق و اراده دارن و جعل و اعتبار دارن و سپس فعلیت دارن. یعنی یک فعل، یک متعلق خارجی مثل نماز خوندن، اگر بخواد این دقت کنید حد وسط همین وصل، اگر یک متعلق خارجی در آن واحد بخواد محل اجتماع دو حکم متضاد مثل امر و نهی باشه، معناش اینه که این در مراتب حکم هر کدوم متعلق فعل که مثلا نماز خوندن باشه، هم مصلحت نماز خوندن داشته باشه هم مصلحت نماز نخوندن داشته باشه، به تعبیری هم مورد محبوبیت و هم مورد مبغوضیت مولا باشه. در مرحله بعد هم مولا اونو اراده کرده باشه هم مولا اونو اراده نکرده باشه، هم مولا در واقع جعل و اعتبار محبوبیت کرده باشه هم جعل و اعتبار مبغوضیت کرده باشه. خب این تناقض اصلا نمیشه، امکان نداره که یک چیزی در یک آن محل اجتماع محبوبیت و مبغوضیت باشه. محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع نمیشه. پس دقت فرمایید که این نکته بسیار مهمی است که احکام تکلیفیه، چون بینشون تضاد برقراره، رابطه میان اونها تضاده، بنابراین امکان نداره که در یک محل اجتماع پیدا کنن. خب همین رو بریم داخل متن بخونیم، دیگه بحثمون خیلی کشدار نشه. خب صفحه 178 می‌فرماید که التضاد، التضاد بین الاحکام التکلیفیه و هینا نلاحظ ان الحکم التکلیفی التي مرت بنا نجد ان بینها تنافیا و تضادا يؤدي الى استحاله اجتماع نوعین منها فی فعل واحد. یه هینی که زمانی که ملاحظه میکنیم انواع حکم تکلیفی که مرت بنا گذشت از جلو چشای ما، نجد میابیم که ان بینها، بین حکم تکلیفی، میان این احکام تکلیفی، تنافی هن و تضاد دار، یه تنافی و تضادی برقراره که یعدی، که منجر میشود به استحاله اجتماع دو نوع از این احکام تکلیفی. امکان نداره که دو نوع از احکام تکلیفی اجتماع داشته باشد در فی فعل واحد. خب ما مثالی که زدیم برای امر و نهی بود، مثال دیگه ای که باید بزنیم، یعنی باید روشن بشه، برای موارد دیگره، یعنی حتی اگر یک موردی هم یک متعلق فعلی هم مستحب باشه هم واجب باشه، باز دوباره اجتماع متضادینه. بله اینجا تنافی همون تضاده، این هم دقت بفرمایید، فرقی نمی کنه بین امر و نهی بخواد اجتماع بشه یا بین استحباب و کراهت یا بین استحباب و حرمت یا بین استحباب و وجوب یا بین کراهت و حرمت یا بین اباحه و وجوب، اباحه و حرمت، اباحه و استحباب، اباحه و کراهت، بین همشون تضاد برقراره. معنای تضاد اینه، مثلا شما فرض کنید اگر قرار باشه که یه فعلی هم مستحب باشه هم مکروه باشه، خب این که واضحه. چرا واضحه؟ چون مستحب و مکروه نسخه ضعیف شده نسخه ضعیف شده امر و نهی هم. اما بین امر و استحباب چی؟ اینکه یه چیزی وجوب داشته باشه و در این حال مستحب هم باشه، این هم باز تضاده و امکان نداره. چرا؟ معنای وجوب اینه که محبوبیت شدید داره، معنای استحباب اینه که محبوبیت شدید نداره، محبوبیتی ضعیفه. اگر یه متعلق فعلی هم مستحب باشه و هم واجب باشه، معناش اینه که هم محبوبیت شدید دارد هم محبوبیت شدید ندارد. چرا؟ چون از طرفی واجبه از طرفی مستحب. پس فرقی نمی کنه، این تضاد، این تنافیه، فرقی نمی کنه که بین وجوب و حرمت باشه این تضاد و اجتماع، یا بین استحباب و حرمت، استحباب و وجوب، استحباب و اباحه، فرق. یا مثلا تو اباحه، معنای اباحه چیه؟ گفتیم معنای اباحه یعنی لا اقتضاء نسبت به وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، درسته یا نه؟ اگر تو یک فعل متعلقی یک وجوب و یک اباحه جمع بشه، بیان بکنن که نماز هم واجب است هم مباح است، باز دوباره اینجا اجتماع متضادینه. چرا؟ به خاطر اینکه معنای این اجتماع اینه که این فعل هیچ اقتضایی ندارد، نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب، نه کراهت، و از طرفی اگه واجب باشه معناش اینه که اقتضای الزام وجوب دارد. خب این که شد تناقض. پس امکان نداره که دو حکم تکلیفی نگید که خب بالاخره استحباب با وجوب یه وجه در واقع اشتراکی دارن، یه وجه جمعی دارن. لذا این نکته مهم نیست. مسئله بعدی این که سوال پرسیدن که اجتماع نقیزن یا اجتماع متضاده. منطق خوندید، حالا در متاسفانه وچه جمع رو نمیشود علاقه گرفت، متوجه نمیشم سوالتون رو. بذار سوال قبل پاسخ بدم. منطق خوندید، حالا داخل منطقی شما خوندید این بحثا نشد، ولی بیان میکنم که اجتماع نقی، اجتماع متضادین و اجتماع ملک و عدم ملکه در یک امر واحد، همه اینها باید اگر محال هستن باید به اجتماع نقیزین برگردن. یعنی اجتماع نقیزین در واقع همونطور که میدونید اول الاوائل است، یعنی بدیهی ترین قضیه است. هر اشکال عقلی که در عالم حقیقت و تکوین وجود داره باید سرش و منشأش برگرده به امتناع اجتماع نقیزین. اگر میگیم که امکان اجتماع متضادین در یک امر واحد وجود نداره، به خاطر اینکه اجتماع دو امر متضاد منجر به اجتماع نقیزین میشه. تو این مثالایی که توضیح دادم متوجه شدید، مثلا تو وجوب و حرمت، خود وجوب و حرمت بینشون متضادان هستن، اما اجتماعشون منجر میشه به نقیزین. اجتماعشون منجر به اجتماع نقیزین میشه. چرا؟ خب وجوب و حرمت ملاک دارن دیگه. ملاک وجوب چیه؟ محبوبیت. ملاک حرمت چیه؟ مبغوضیت. محبوبیت و مبغوضیت خدمت شما عرض میکنم که اجتماعشون منجر به نقیزین میشه. اینکه یه چیزی هم محبوب باشد و هم محبوب نباشد. محبوب بودن و محبوب نبودن که میشه نقیزه. یا توی استحباب و وجوب، معنای این که استحباب با وجوب در یک مورد جمع بشن با اینکه اینها متضادان هستن، معناش اینه که یه چیزی هم محبوبیت شدید داشته باشد هم محبوبیت شدید نداشته باشد. خب این باز ارجاع میشه به اجتماع نقیزه. یا تو مکروه و حرمت فرقی نمیکنه. تو حرمت معنای این که میگیم یه چیزی متعلق فعلی هم حرمت داره هم حرامه یا هم مکروهه، معناش اینه که این در عین حال هم مبغوض است شدیداً هم مبغوض نیست شدیداً. یعنی هم مبغوضیت شدید داره هم مبغوضیت شدید نداره، مبغوضیت ضعیف داره. باز دوباره میشه امتناع اجتماع نقیزین. پس اینو دقت بفهم، این نکته بسیار مهمیه. متاسفانه تو کتاب منطقی ما کمتر بهش پرداخته میشه که محال بودن اجتماع سایر متقابلان، همچنین اشکالات عقلی تکوینی که در کتاب‌ها و در مباحث علمی گرفته میشه، همه منوط به ارجاعش به امتناع اجتماع نقیزینه. چون امتناع اجتماع نقیزینه که اول الاوائل و بدیهی ترین قضیه عالمه. همه قضایای عالم همه امتناع به امتناع اجتماع نقیزین دارن. اصلا همین حرفایی که الان من دارم میزنم همشون مبتنی بر امتناع اجتماع نقیزینه. یعنی چی؟ اینکه حرفای الان من درسته معناش اینه که حرفایی که الان میزنم مخالفش غلطه. چرا؟ چون اگه اون هم درست باشه معناش اینه که امتناع اجتماع نقیزین درست نیست. پس چون امتناع اجتماع نقیزین صحیح هست، حرفایی که الان میزنم هم درسته. پس آقا کل زندگی ما، کل حرف زدن ما همه مبتنی بر محال بودن و ممتنع بودن اجتماع نقیزین. این نکته بسیار مهمه. خب فرمودن که وجه جمع را نمی‌شود علاقه گرفت، یعنی این که بین واجب و مستحب عنصر علاقه وجود دارد که در یکی شدید است و در یکی خفیف است. مسئله نیست، قبول، وجه جمع بینشون هست، وجه اشتراک بینشون هست، اما مشکل بزرگتر از این هاست. اگر یادتون باشه تو مراتب حکم گفتیم اینها اعتبار و فعلیت اصل کار نیستن، اون چیزی که اعتبار و فعلیت رو ساخته ملاک و اراده است. ملاک و اراده هر یک از این احکام تکلیفی اجتماعشون در یک مورد واحد منجر به اجتماع نقیزه میشه، ولی اون که خود اینها با هم متضاد باشن. خب اینم از این نکته. بفهمید تضاد میان احکام تکلیفی رو میفرمایید؟ خب بعضی ها قبول ندارن. آره بعضی ها میان به این غلظت نه. آره حالا آره مهمه، بعد اینو بعدن میخواییم استفاده کنیم دیگه، تو بحثایی مثل اجتماع امر و نهی، تو بحثایی علاقات عقلیه اینو میخواییم استفاده کنیم. حالا ولو این که بدیهی هم باشه که بدیهیه، ولی اون که بدیهی هم باشه که بدیهیه، باید گفته بشه دیگه. تو سیر علمی شما باید همه نکات رو بگی که سر جاش بشینه. خب حالش میکنم و مرد دو هازت تنافی الات تنافر بین مباد تلکل احکام. این نکته بود که همین الان عرض کردم، بازگشت این تنافی، کدوم تنافی؟ تنافی میان احکام تکلیفی به کجاست؟ به تنافر و تضاد میان مبادی این احکام. ملاک و اراده این احکام با هم مشکل دارن که خود این احکام با هم تضاد دارن. و اما علی مستوی اعتبار فقط فلا یوجد تنافر، اما در مرحله اعتبار فقط تنافری بینشون نیست، بین وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. اگه بخوایم فقط در مرحله اعتبار نگاه کنیم تنافر نیست. این چیزی که باعث میشه که اینها با هم متنافر و متضاد بشن همش به خاطر مرحله ملاک و اراده است، همش به خاطر اون مصلحت و شوق و مبغوضیتی که قبل از اعتبار صورت میگیره. خودش میگه ببینید چرا یه از لا تنافیه بین الاعتبارات ازا جردت عن الملاک و الاراده، به خاطر اینکه هیچ تنافی بین اعتبارات نیست. اعتباراتی میگه منظور همون جعل و انشاها، هیچ تنافی بین جعلها و انشاها نیست. زمانی که جردت خالی باشن این اعتبارات از ملاک و اراده، اون ملاک و اراده است که بین اینها تضاد درست میکنه. خب بفهم کجا شرط جواب باشه. شرط و جواب نیست اینجا، لا تنافیه هیچ جمله از اونم غیر بعدش رو توضیح شده. اگر قبلش اومده بود اذا جردت عن الملاک، بعدش اومده بود اینطور میشد اذا جردت عن الملاک و الاراده فلا تنافیه بین الاعتبارات، اینطور بود بله، ولی جوابش قبلش اومده، هیچ موقع اینطور نمیگه. میگن چرا جوابش به قرین ما قبلش محذوفه دیگه، مغنی خوندید. خب خواهش میکنم، میفرماید که و کذالک ایزن لا یمکن ان یجتمع فی فعل واحد فردان من نوع واحد فمن المستحیل ان یتصف شیء واحد به وجوبین. خب این مطلبی که هنوز دوزی ندید. یکی دیگه از احکامی که اینجا وجود داره، حالا که بحث تضاد میان احکام تکلیفی رو توضیح دادیم و متوجه شدید، این رو هم در نظر بگیرید. همچنان که ممتنع از جمع شدن دو حکم متضاد در واقع یک فعل، همچنان که این چنین است، همچنان جمع شدن دو حکم مثل هم در یک فعل هم محال است. یعنی نمیشه که یک چیز واحد، یک متعلق واحد دو بار متصف به وجود بشه. اصطلاحاً به این میگن اجتماع مثلین. اجتماع مثلین محال است، همچنان که اجتماع متضادها متضادین محال بود. خب یک سوال میپرسه، خب چرا اتصاف یک شیء واحد به دو وجوب، مثلا دو تا حرمت، دو تا استحباب، دو تا کراهت، فرقی نمیکنه، اجتماع مثلین دیگه، این دو تا حکم مثل هم روی یک متعلق، چرا محاله؟ میگه که به دلیل اینکه معنای اجتماع مثلین، یا در واقع به تعبیر تو مثال ها اجتماع دو تا وجوب، دو تا حرمت الی آخر بر روی یک شیء واحد، این در واقع اجتماع دو اراده بر یک کار است و معنا نداره که دو اراده بر یک کار داشته باشیم. و دو تا اراده بر یک چیز واحد تکرار نمیشن. مثل این میمونه که تعبیر رو دقت کنید، مثل این میمونه که یک معلول دو تا علت داشته باشه. چون ما معتقدیم، بیان کردیم صفحات قبل، که ملاک و اراده حقیقت و روح حکم و مراتب حکم هر چی داره از ملاک و اراده است. حتی میتونیم اینطوری بگیم که ملاک و اراده اساساً علت حکمه. معنا نداره که یک کار، یک متعلق واحد در خارج دو تا اراده بهش تعلق بگیره. معناش اینه که انگار دو تا علت داره. ما میتونیم برای یک معلول دو تا علت در نظر بگیریم؟ قطعا نمیتونیم. پس حالا که نمیشه برای یک معلول دو تا علت در نظر گرفت، اراده دو تا اراده هم نسبت به یک فعل و فعل واحد در خارج امکان نداره، چون بازگشتش به در واقع خدمت شما عرض بکنم که اینه که دو تا ملاک و دو تا اراده در فعل به وجود بیاد، یعنی اینکه دو تا علت برای فعل باشه و این محاله. اینو خوندی تو بحث کلامی دید. این هم از این نکته. حالا این نکته آخر بحث عرض بکنم که نکته خوبی هم هست. بفرمایید که سوال داره. چرا؟ احسن. بعد حالا خود همین، باریکلا، خود همین که این میگیم امکان نداره که یک چیزی دو تا علت داشته باشه، باز دوباره خودش برمیگرده به امتناع اجتماعی نقیزین. یعنی باید برگرده، اگه برنگرده اصلا نمیشه محال باشه. چطور برمیگرده؟ وقتی میگیم دو تا اراده بر روی یک فعل محال است، که معناش اینه که دو تا علت داشته باشه معلول ما، اینه که معناش اینه، ارجاعش به اجتماع امتناع اجتماعی نقیزینه. این معلول در اون لحظه ای که معلول علت و اراده شماره یک است، هم باید معلول و اراده، در واقع معلول علت و اراده شماره یک باشه، و در همون لحظه معلول و در واقع مورد اراده علت شماره دو نباشد. چون ما میگیم انحصار علت داره دیگه، هر چیزی یه معلول داره یه علت داره، بیانش این شکله. خب حالا که به این نحو شد، پس امکان نه، حالا که شد عدم امکان، اگر که دوتا علت بر روی یک معلول بیاد، دوتا اراده بر روی یک معلول بیاد، بازگشتش چون به امتناع اجتماع نقیزین محال خواهد بود. مثال خاصی نداره. آقا فرض کنید که مثلا نماز دو تا وجوب بهش خورده باشه، دو بار بگی آقا سله، محاله دیگه. روش بیاره دیگه، مثل اینه دیگه، داره ادب. بعد میگه انیت صفه شیء واحد به وجوبه، اینه به دو تا وجوب. خب دیگه همین دیگه، اینجا میگه که غیر ممکنه. این همه صحبت کردم استدلال نمیاره. خب حالا متن بخونیم من یه بار دیگه. آره. متن رو بخونیم، حالا تو متنم یه بار یه توضیح میدم. فرماید که کذالک ایزن لا یمکن ان یجتمع فی فعل واحد فردان من نوع واحد، همچنین ممکن نیست که جمع شود در فعل واحد دو فرد از یک نوع واحد. فمن المستحیل، محال است که ان یتصف متصف شود یک چیز به وجوبین، یه چیز بخواد به دو تا وجوب متصف بشه، امکان نداره. در اینها بخواد در یک فرد به دو وجوب متصف بشه. لأن ذالک، به خاطر اینکه این اتصاف یک شی به دو وجوب معناش چیست؟ یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، معناش اجتماع دو تا اراده بر یک مراد واحده. و هو من قبیل اجتماع المثلین، این از قبیل اجتماع المثلینه. لأن الارادته، خب چرا آقا سوال، چرا اجتماع مثلین محاله؟ چرا نمیشه که اجتماع ارادتین علی مراد واحد صورت بگیره؟ چون اراده، لأن الارادت لا تتکرر على شیء واحد، معنا نداره که اراده بر روی یک شیء تکرار بشه. انما تقوا و تشتد، اراده قوی و ضعیف میشه اما تکرار نمیشه، چون تکرارش بی‌معناست. وقتی شما در واقع یک بار اراده کردی، دفعه دوم اراده کردنت بی‌معناست. اراده، مگر اینکه اراده دومت بیان چیز دیگری از اون قبلی باشه. مثلا دقت بفرمایید، یه بار مثلا شما اینطوری اراده میکنی اقیم و صلات، نماز رو به پا دارید، اما دفعه دوم با اراده دوم میخوای بیان اجزا و شرایط نماز کنی، بگی اقیم و صلات، خدمت شما عرض کنم که مثلا فی حالت عدم سکران. خب این دیگه نمیشه اراده که تکرار اراده قبله. بحث ما اینه که دو تا اراده عین هم بخواد بر یک مراد واحد، بر یک فعل واحد تعلق بگیره، این امکان نداره. خب شما دفعه اصلا عرفی هم نگاه کن، عقلیش نکن، عرفی هم نگاه کن، اصلا معنا داره یک کسی شی، اصلا خود تو بین خودمون، یه بار یه چیزی رو گفته، اراده کرده انجام بده یا انجام داده، دوباره بخواد این کار انجام بده، معنا نداره. بله باز تاکید میکنم، مگه اینکه با دوباره انجام دادنش غرض دیگه ای داشته باشه، اون وقت دیگه نمیشه اراده واحد عین هم، نمیشه اجتماع مثلین، متفاوت میشه از اراده قبلی. پس اصلا عرفی هم ما نگاه بکنیم کاری به مباحث عقلی و اجتماعی مثل این و ارجاعش به امتناع اجتماعی نقیزه این نداریم. کاملا عرفی و عقلایی بخوایم نگاه کنیم، در حقیقت این محاله. بنابراین و هو من قبیل اجتماع مثل این، لأن الارادت لا تتکرر على شیء واحد و انما تقوا و تشتد، اراده تکرار نمیشه برای چیزی، فقط اراده قوی و یا شدید میشه. و المحذور هنا ایزن به لحاظ المبادی، پس بنابراین مشکل ما اینجا اون چیزی که محذور است، مشکل است در بحث ما هنا در اجتماع مثلین، هم به لحاظ مبادیه، لا به لحاظ اعتبار نفسی، به لحاظ خود اعتبار نیست، مبادی مشکل داره، اصلا امکان نداره از لحاظ مبادی یعنی ملاک و اراده یک مراد واحد، یک فعل واحد دو بار اراده بشه، این امکان ندارد. خب عرض به خدمتتون که پرسیدن که خب دفعه دوم برای تأکید و اهمیت اول باشه. دفعه دوم اگر بخواد تأکید کنه دیگه لازم به بیان مصالح و مفاسد و ملاک و اراده نداره. اگر دفعه دومی تأکید کرد با بیان از جنس مرحله فعلیت کار حل میشه. اصلا تأکید در واقع اصلا اهمیت اجزا هم همینه، برای اهمیت اجزا هم همینه، چند بار اینا توضیح دادیم تو حلقه اولا هم گفتیم، اصلا بیان اجزا، شرایط، تعلقش به افراد، اینها همه در مرحله فعلیته. یعنی چی در مرحله فعلیته؟ یعنی دیگه تا قبل از این هر چی بوده تموم شده رفته، مصلحت، ملاک، اراده، جعل و اعتبار صورت گرفت، از اینجا به بعد میشه فعلیت. معناش این نیست که هر فعلیتی که حادث میشه دوباره یه مصلحت و اعتبار و اینهای جداگونه داره، بلکه ادامه همون جعل و انشای قبلیست. بنابراین حتی برای بیان اهمیت اجزا و شرایط هم باشه، برای تأکید هم که باشه، چون اینها از سنخ مباحثیست که از سنخ در واقع چیزهاییست که در مرحله فعلیت مورد تأکید و بیان شارعه، ما مشکل اجتماع مثلن پیدا نمی کنیم. خب این از این که الحمدلله تموم شد. یه نکته عرض بکنم، یکی از معضلات اصولی که الان داریم واقعا از بعد از مرحوم آقای اصفهانی، در واقع شروعش با مرحوم آخوند بود و بعدش هم با تلامیز ایشون شروع شد، داخل کردن مباحث فلسفی تو اصوله. بارها بهتون عرض کردم، بارها به شما عرض کردم که نباید خلط بین اعتبار و حقیقت کرد. داخل کردن مباحثی مثل اجتماع مثلین و اینها وارد علم، اونم علم اعتباری اصول، خلط اعتبار و حقیقت. همین مسلب رو شما میتونست به صورت عرفی بیان کنید، لازم نبود در واقع برش کردید به اجتماع مثلین. البته تعبیر شیطان باز تعبیر بهتریه، نمیگه و هو اجتماع المثله، میگه من قبیل اجتماع، میگه از اون مورد هاست. البته اگه میگفت و هو که اجتماع المثله باز بهتر بود. لذا علیه حال میخوام عرض کنم که بحثا آنجاش توی موصول نیست، یعنی موصول ما باید از این بحثا تهذیب بشه. خب اینم از این نکته. نکته بعدی که اینجا وجود داره این مسئله است که مرحوم شهید سعد علیه الرحمه و رضوان بیان می‌فرمایند که ما معتقدیم، خب سیر مطالب رو تا سر همین جا بیاییم، اینا همه به هم مرتبط بودا. آقایون عزیز، یکی از کارهایی که باعث میشه شما از حیث علمی متفرد در هر علمی بشید و واقعا واقف بر مباحث هر علم و یا هر کتاب و هر نظریه بشید، اینه که مباحث اون علم رو به صورت نظام از بدیهی به نظری یاد بگیرید، سلسله وار یاد بگیرید، مثل زنجیر. چی شد این بحث در ادامه بحث قبلی اومد؟ حلقه اتصال این بحث با بحث قبلی چی بود؟ حلقه پیوند، جهت پیوند و اتصال این بحث و بحث قبلی چی بود؟ چه سوالی پیش اومد که این بحث جدید به وجود اومد؟ اینا خیلی مهمه. چند بار قبل از این تأکید کردم باشه، حتی شده اینها رو سر مباحثاتتون تأکید کنید، توی مطالعات خودتون اگر که به نکته میرسید بنویسید، اینها رو مکتوب کنید که بعدها مورد استفادتونم قرار بود. لذا این نکته بسیار مهمیه که حلقه اتصال مشخص میشه. ما تا اینجا داشتیم در تو حکم صحبت میکردیم، حکم رو تعریف کردیم، اقسامش رو توضیح دادیم، مراتب حکم تکلیفی رو توضیح دادیم. اونجا یه سوال مطرح کردم، گفتم اینها مراتب حکم تکلیفی هم، پس حکم وضعی چی میشه وضعیتش؟ همونجا یه جواب اجمالی دادم، گفتم بعضی ها قائلن که حکم وضعی جعل مستقل ندارد، هر چی هست انتزاع از حکم تکلیفی است. حالا این یعنی چی؟ بحث مفصلی است، جاشم اونجا نیست، انشالله در سال آینده که در کنار حلقه ثالثه، اونجا یه سری مباحث اشعاری هست به این بحث، در کنارش که اصول مزفر خواستید مطالعه بفرمایید و کار پژوهشی کنید، اونجا مفصل بحث میکنید. خب بعد بیان کردیم مراتب حکم رو، توضیح دادیم مفصل. بعد از مراتب حکم گفتیم که بین این احکام تکلیفی که هر کدومشون مرتبه ای از مراتب حکم رو دارن و مبادی حکم رو دارن تضاد هست. حالا که فهمیدیم تضاده، این حکم شرعی، حکم تکلیفی شرعی که بیان کردیم، توضیح دادیم، اقسامش رو گفتیم، مراتبش رو بیان کردیم، به اعتقاد مرحوم شهید سعد این عمومیت و جامعیت داره نسبت به تمام وقایع حیات بشری. یعنی به تعبیر شهید سعد هیچ موردی نیست در زندگی انسان که حکم شرعی در اون وجود نداشته باشه. به تعبیر دقیق‌تر ما برای هر مسئله ای اعتقاد داریم که دین ما حرف زده. خب البته اینو بخونیم حالا، همین ادعا رو، بعد این نکته آخرش عرض میکنم. شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات، شامل شدن حکم شرعی برای تمام اتفاقات زندگی. ولما کان الله تعالی عالما بجمیع المصالح والمفاسد، از آنجایی که خداوند متعال عالم به تمام مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسدی که التی ترتبط به حیات الانسان فی مختلف مجالات الحیاتیه، اون مصالح و مفاسدی که ارتباط داره با زندگی انسان در مختلف مجالات الحیاتیه، در فرصت‌های گوناگون زندگیش، فمن اللطف اللائق برحمتهی ان یشرع للانسان التشریع الافضل وفقا لتلک المصالح والمفاسد فی شتا جوانب الحیات. حالا که خداوند متعال عالم به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با حیات انسانه، فمن اللطف اللائق، از موارد لطفی که شایسته است به واسطه برحمتهی، به واسطه رحمت خداوند متعال، از موارد لطف چیه؟ ان یشرع، این که قانون بگذارد برای انسان، از تشریع الافضل، یک قانون گذاری بسیار با فضیلت و با خدمت شما عرض بکنم که اینجا افضل رو به معنای هم با فضیلت رو و ارزش، با ارزش، یک قانون با ارزشی. خب وفقاً که این قانون موافق است، لتلک المصالح، موافق است با مصالح و مفاسدی که بالا عالم بهش بود، اون هم فی شد تا جوانب الحیات، در جوانب مختلف زندگی. خب پس بنابراین باید در تمام جوانب مختلف زندگی باید قانون گذاری کرده میشه. وقد اکدت ذالک نصوص کثیرتون و نصوص کثیرتون وردت عن ائمه اهل بیت و خلاصتها ان الواقعت لا تخلو من حکمه. می فرماید وقد اکدت، تأکید کرده است ذالک را، این مطلب را، چه چیزی؟ نصوص کثیرتون، روایات و آیات کثیره‌ای که وردت، وارد شده است از ائمه اهل بیت علیهم السلام. خب و خلاصتها، خلاصه این نصوص چیست؟ که ان الواقعة لا تخلو من حکمه، هیچ واقعی نیستش که خالی از حکم باشه. هر واقعه، هر اتفاقی از اتفاقات زندگی بشر یک حکم شرعی توش وجود داره. به همون تعبیری که عرض کردم که دین مبین اسلام در هر اتفاقی حرف داره و در هر زمینه‌ای برای زندگی بشر مصالح و مفاسدی رو در نظر گرفته، فرقی نمی‌کنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در همه اینها نکاتی رو بیان فرموده است. یه نکته ای از رو بفرمایید. جان نفهمیدم. نفهم مفهوم به. باشه، مگه هر چی میشه فعل مفهوم مطلقه. مفعول مطلق خوندید که باید نکره باشه، این معرفه است. تشریع الف لام گرفت. افهم حال از التشریع. آره تعبیر مستر میره خواهش. خب این هم از این مسئله. یه نکته عرض بکنم، آقای اخلاقی پرسید که اگر در بی حرف داشت چرا امضا کرد تأسیس نکرد. این که نکته خوبی فهمید، اینم توضیح بدم. ببینید این که میگه که در هر واقعی حکم شرعی وجود داره، ما حتی توی اونجاهایی که امضایی هستن، در واقع شارع وقتی امضا میکنه حکم حلیت رو به اونها میده دیگه. اینها حلالن. امضا کردن شارع به معنای اینه که دیگه شارع خودش تهدید نمیکنه، نمیاد موضوع معامله درست بکنه برخلاف عبادات. امضاش اینه و همونها رو تایید میکنه موضوع رو، و همونها رو هم در مرحله حکم بهش عنوان حلیت و مباح بودن و یا مثلا حرام بودن یا اینها رو در واقع میچسبونه، برچسب حکم رو بهش میچسبونه. پس دقت بفرمایید، ولو اینکه ما امضایی هم بگیریم یه سری از ادله رو، معناش این نیستش که پس دیگه تو اونجا حکم شرعی نداریم. قطعا تو اونجا حکم شرعی ده. اگه حکم شرعی نداشتیم که شارع امضا نمیکرد. اصلا همین امضای شارع یعنی که حکم شرعی تو اونجا هم داریم. حکم شرعیش هم امضا است، همین تایید است، همین که آقا این حلاله، اشکال نداره اینطوری. احل الله البی، خدا هم بی رو حلال کرد. اونجا مشکلی نداریم. مسئله من چیز دیگه است. آیا این که میخوام عرض کنم خیلی مهمه، آیا حد وسطی که اینجا بیان میشه حد وسط صحیحیه؟ این که بگیم شارع و مولای حکیم در دین مبین اسلام برای تمام وقایع بشری حرف داره، آیا این حرف در این مثلا ما در حوزه علم فیزیک، طبیعت، طب، پزشکی، آیا اینها شارع حرف داره؟ به نظر میرسه که اگر که بخوایم اینطوری انقدر نطاقشو وسیع بگیریم اشکالات زیادی به همون وارد بشه. دقیق ترش اون چیزیست که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رضوان خدا بر این مرد بزن در المیزا میفرماید، این که آقای اخلاقی این که جابر بن حیان یه چیزی بگه معناش این نیستش که دین گفته. او یک دانشمند مسلمانه. دقیق ترش اینه که بیان کنیم هر آن چی، خب شاگرد امام بوده دلیل نمیشه که، دقت کنید نقطه حل میشه، هر آن چیزی که مربوط به هدایت بشر است، دقت کنید این حد وسط مهمه، هر آن چیزی که من خیلی خلاصه میگم چون وقتمونم دیگه تموم شد، هر آن چیزی که مربوط به هدایت بشر است باید توسط اسلام توش حکم داشته باشه، بایده، چون دین مبین اسلام اومده برای هدایت بشر. پس حد وسط هدایت بشره. اگه حد وسط شد هدایت بشر، خیلی چیزا داخل میشه، یه سری چیزا هم خارج میشه. مثلا قطعا اقتصاد مربوط به هدایت بشره. زندگی بشر زندگیش مبتنی بر اقتصاده. امکان نداره شما یه دین خاتمی بیاری که جامعه تمام، خدمت شما عرض کنم که، خوبی ها باشه، جامعه تمام عقلانیت ها باشه، اما نسبت به ابتدایی ترین حوزه بشری که مربوط به زندگی عادیشه که اگر اون مختل بشه اساسا زندگی معنویش هم مختل میشه، حرف نداشته باشه. تازه وقتی که این چقدر شدیدتر و غلیظتر میشه، وقتی که معتقد باشیم خراب شدن زندگی این دنیاییش از حوزه اقتصاد، این منجر میشه که حکم وضعی این در واقع خراب شدن تأثیری خودشو میذاره و زندگی معنویش هم زیر سوال میره. لذا مثلا اینو بارها خوندیم گفتیم که واقعا این معاملات، اینکه اینها رعایت بشه حلال و حرام، اینکه شبهه دار نباشه، اینها اثر وضعی داره. خب کسی که مال حرام میره تو شکمش دیگه نمیتونه واسه معنویتش، واسه آخرتش کار کنه، واسه هدایتش. لذا دقیقا بفرمایید حد وسط هدایت بشره. هر چیزی که تحت ذیل این حد وسط هدایت بشر قرار بگیره باید توسط دین مبین اسلام توش حرف زده بشه. من جمله این مواردی که موجب هدایت بشره بحث اقتصاده، بحث اخلاق، بحث روانشناسی، بحث جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، سینما، هنر، موسیقی، اینها حوزه های زندگی عقلایی فعلی بشره که حتی خیلی هاش در زمانهای قدیم هم بوده اما در ابتدایی ترین صورت خودش. پس قطعا باید دین حرف داشته باشه. این یه مطلبیه که باید در واقع روش تأکید بشه. حالا کسی ممکنه، حالا این که شما دارید میگید فعلا در مقام ثبوته، آقا این که باید حرف داشته باشه غیر از اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، واقعا الان ما حرف داریم؟ عرض میکنم الان در زمان فعلی در دست ما چیزی برای ارائه نیست چون کار نکردیم. بابا این همونیه که، این همون چیزیه که کدش رو جلسه اول، این خواهش میکنم دقت کنیم، این همون چیزی که کدش رو جلسه اول اصول دادم. فقه اکبر، مدل امام امت، مدلی که میگو آقا زندگی فقط از طهارت تا دیات نیست، تمام حوزه های بشری که مربوط به هدایت انسانه توی استنباط، توی فرایند استنباط شرعی داخله. این اصول رو دست کم نگیرید آقا جون. لذا این نکته رو باید در واقع دقت کنید. خب بحث ما تا سر همین حکم واقعی، حکم ظاهری کفایت میکنه. انشاءالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. علت این که یه مقدار کند داریم پیش میریم یکم طبیعیه. این بحث ها بحث های مقدماتیه کتاب حلقه است. ما تا پایان این بحث که میشه صفحه خدمت شما عرض بشود که صفحه 182، تا پایان این بحث یه مقدار سرعتمون کند خواهد بود چون یه سری بحث هایی داره بیان میشه که اینها مهمم هست و یکم هم جدیده. تا قبل از این توی حلقه اولا مفصلش رو کار نکرده، شاید اشاره بهش شده بوده ولی مفصل کار نشده بوده. و خدمت شما عرض بشود که پس همین بحث ما تا سر حکم واقعی ظاهری شد. الحمدلله رب العالمین. هسته نباشید.